بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج و اسلام، مرزین، جلسه 496، روز یک شنبه، مورخ 27/7/93.
این تحت یدیه، ببینید این تحت یدیه اشاره به دلیل آقای حکیم، آره اخبار اما بلیه می‌فرماید چون آره، یعنی حالا صاحب تعالیق همین رو میگه، مرحوم آقای حکیم اینو میگن، مرحوم آوازی ها همین رو مخواد بگه. دلیل آقایون این است که چون تحت یدش است اخبار شخص اما فی یده عن شؤون ما فی یده قبول میشود، که انه اون قاعده کلی رو پذیرفتن، استدلال به اون قاعده است. بله فرق نمی کنه اینجا، لذا نه به نفعشه، لذا دقت دارید مثال زدیم دیگه، حالا توضیحش باشه در جای خودش. مثال زدیم که چطور جمع کثیری از فقها در باب وصیت سبی، چطور وصیت سبی نافذ است. اگه سبی ممیزی گفت آقا یه قسمت مال ما بدید نماز بخونن، یه قسمت بدید برام حج برن، یه قسمت برام روزه بدید، یه قسمت در روزه ابو عبدالله صرف بشه، به چه دلیل وصیت سبی نافذ است؟ گفتیم ادله وصیت که تخصیص خورده، رفع القلم عن السبی تخصیص خورده، او که نمیتونه ادله وصیت نمیتونه دلیل بر این معنا باشه. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، میگن اون دلیل لبیست قدر متیقنش عاقل بالغ است، لذا سبی رو شامل نمیشه. وصیت سبی به ای دلیل نافذون، من ملک شیئا ملک الاقرار به، لذا درسته در کلمه اقرار یک نوع علیهیت هم خوابیده است، اما اینجا اطلاق داره و او در ذیل قاعده باید بررسی بشه. پس یه تفاوت با آغازی ها این شد در این قسمت اخیر که آغازی ها استدلال میکنن به قاعده ای که مرحوم آقای حکیم استدلال کردن، ما به این قاعده استدلال نمیکنیم، ما به قاعده من ملک شیعن استدلال میکنیم. فی جمله همون تفصیل رو ظاهرن میخوان برسونن، ولی در استدلال بالاخره منافات هست. خب باید دیگه دلیل آقای حکیم چی بود؟ نه سلطنت بر صرف تمام مال که نه، سلطنت مگه بر وصیت تمام مال داره کسی که مقصود نیست که. خب همه جا ایشون میفهمن چون تحت یدش هست، چون تحت یدش هست، لذا اگر میگوید ثلث است حرفش قبول میشه، بلا اینکه بحث نیست که به مقدار ثلث همه قبول دارن نافذه. بلا نه، مگه سلطنت بر مال اگه کسی داشت میتونه وصیت کنه به تمام مالش؟ اخبار اما فلیت من شؤونهی معتبر است. نه قاعده سلطنت بر اموال که قطعا مقصود نیست، چون قاعده سلطنت بر اموال چه میگوید اصلا موضوعش با اینجا فرق داره. قاعده سلطنت بر اموال میگه الناس مسلطون علی اموالهم، ولی قاعده سلطنت بر مال میگوید مازاد بر ثلث میتونه وصیت کنه، یا از قاعده سلطنت بر مال معلوم میشه پس این مقدار ثلث است؟ نه که معلوم نمیشه. نه روشن همون دلیل آقای حکیم است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله دوازدهم، و 13 تحریر الوسیله در مبحث وصیت به حج این است که وصیت از ناحیه وصیت کننده مشکلی نداره. وصیت قواعد درست بوده است. وصیت کننده پولی رو داده است علا طبق قاعده، گفته یا حج واجب یا حج مندوب انجام بشه یا فلان عمل خیر انجام بشه. ورثه این پول رو در اختیار وصی قرار دادن، پس از اخذ وصی این وجه رو چند حالت متصور است. حالت اولین است که وصی وجه رو گرفته است، عمل رو انجام داده است. خب اینجا که جای بحثی نیست دیگه، عمل به وصیت شده مجزی است. حالت دوم این است که وصی مرده است، ورثه شک دارند آیا حج و مورد وصیت انجام شده است یا انجام نشده است. اینجا دو حکم باید بررسی بشه. حکم اول، حج مشکوک و وصیت مشکوک وضعش چگونه است؟ آیا ورثه دوباره باید یک حجی از طرف میت بدن یا نه با این شک چکار کنه؟ اینجا علل قاعده چیه؟ نسل خاص داریم نداریم؟ معمولا این موارد، حالا اینجا نسل خاص مثلا نداریم، علل قاعده باید چی بگیم؟ ورثه چیکار کنن؟ یه حج انجام بشود یا نشود دوباره؟ شک دارم وصی انجام داده یا نه؟ این یک بود. نه دیگه، نگاه به وصیت، وصیت باید انفاذ بشود. فرق بین حجۃ الاسلام و حج ندبی هم نمیشه گذاشته قواعد. نه، ببینیم اینجا باید چه کرد. یک بود. حکم دوم، اجرتی که وصی گرفته است وضعیتش چه می شود؟ شک دارن ورثه حج رو انجام داده یا نه، برن این پول رو از ورثه وصی بگیرن، نمیتونن پول رو بگیرن، چیکار کنن؟ وضعیت این اجرت چگونه است؟ این فرع رو حضرت امام در مسئله 12 تحریر الوسیله بهش می پردازن. احتمال سوم این است که علم داریم پول در نزد عقد وسیع طلب شده است، مثلا عملم انجام نشده است، اینجا وضعیت چگونه است؟ این فرع را هم حضرت امام در مسئله 13 تحریر الوسیله عنوان میکنند و بررسی میکنه. ما طرح بحث کردیم، مسائل به هم مرتبطه، امروز عمل از ظاهر روز آخر درس هاست، لذا طرح بحث شد دوستان مطالعه بکنن، انشالله عمر و توفیقی بود. بعد از دهه عاشورا مسائل رو پیگیری میکنیم، فرصتی که هست یکی دو سه مطلب مهم است که وقت آقاینم ها رو گفته میشه، ولی عرائضی رو نسبت به این دو سه مطلب اشاره بکنم. اولین مطلب این است که خب دهه محرم و حادثه عاشورا رو در پیش داریم و دوستانی که این توفیق رو دارن، که توفیق بسیار مبارک و مقدس و جزء وظایف اصلی ماست که در ماه محرم این فرصت رو برای خودمون ایجاد کنیم که احیاء ذکر اهل بیت رو داشته باشیم و به وظیفه اصلیمون در این زمینه عمل کنیم. خب در این رابطه دو تا نکته رو اشاره می کنم. نکته اول، گاهی دوستانم مطرح می کردن حالا چه مباحثی مثلا مناسب است طرح بشه در بین مردم اگر توفیقی باشه برای احیای این شعیره بزرگ اسلامی و شیعی. لذا عرض میکنم که در آموزه های شیعی داریم، در کلمات حضرت امام حسین علیه السلام همین جمله آمده است که و لکم فیه اسوتون، مردم من اسوه برای شماها هستم، من الگو هستم. اسوه در زبان عربی یعنی کسی که یسوق و او یجب الاقتداء به، اقتداء به او جائز یا لازم است، اینو میگن اسوه. خب ما اگر این اسوه بودن خود امام حسین علیه السلام رو در مباحثمون محور قرار بدهیم، در سه زمینه مختلف که واقعا نقیصه های جامعه ما، مردم ما به این سه زمینه برمیگرده، واکاوی کنیم زندگی اهل بیت مخصوصا آقا امام حسین علیه السلام رو در این سه بعد. یه وقتی به لسان دیگه این ابعاد رو اشاره کردم، سلوک فردی، سلوک خانوادگی و سلوک اجتماعی. هر چه ضعف محاسبه کنید در زندگانی مردم به یکی از این سه بعد برمیگرده، یا ضعف در سلوک فردی دارن ارتباط خودشون با خداوند، یا ضعف در سلوک خانوادگی دارن، یا ضعف در سلوک اجتماعی دارن. با نگاه به سیره امام حسین علیه السلام بتوانیم از لابلای کتب روایی تاریخیمون سلوک شخصی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سلوک خانوادگی و سلوک اجتماعی حضرت رو به دست بیاریم، دستمایه سخن برای مردم قرار بدیم. ایام عاشورا مردم در اوج احساسات نسبت به ابا عبدالله حسین علیه السلام هستند. این رو برای مردم تفهیم کنیم که همه بپاداری این خیمه ها و عزاداری ها و همه اینا هدف غایش اینه که ولکم فیه اسوتون، من امام حسین اسوه هستم برای شما. شما ببینید در زمینه سلوک اجتماعی، حالا از این طرف من شروع میکنم، خب ضعف‌های عمده‌ای در جامعه ما هست. روایات اهل بیت رو مراجعه کنید، حقوق متبادله بین اخوان و برادران دینی با یک دیگر که بسیاری از این حقوق امروز رخ بربسته است، با نگاه به زندگانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام سلوک اجتماعی اهل بیت رو تبیین کنیم، وظیفه خودمون و مردم رو مشخص بکنیم. شما ببینید بهار رو مراجعه کنید، جلد 44 صفحه 190، وجد على ظهر حسین ابن علی یوم الطف اثر، وقتی لباس از تن آقا در آوردند، آقا کشته شد، اونایی که ناظر بودن رو پشت آقا اثر دیدن، آمدن سوال کردن این کبودی روی پشت آقا چیه؟ فسأل زین العابدین عن ذلک فقال هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره الى منازل الارامل واليتامى والمساكين. این سلوک اجتماعی امام حسین است. اینایی که زیر خیمه امام حسین جمعن لباس هارم در میارن برای امام حسین سینه میزنن، چند تاشون این اثر تو بدنشون وجود داره؟ چند تای ما این اثر تو بدنمون وجود داره؟ امام حسین علیه السلام سلوک اجتماعیش اینه، ینقل الجراب على ظهره، کیسه نان و غذا و اطعمه رو دوشش میگرفت، اینا منازل الارامل والیتاما والمساکین. و شما میدونید اگه بخواد اثر بگذاره رو بدن انسانی چقدر باید تکرار بشه؟ با یک بار و دو بار و ده بار که این نمیشه که. الان وضعیت ما شیعیان چگونه است؟ لکم فی اسوتون فقط بکا بر ابا عبدالله هست، یا نه این سلوک اجتماعی رو باید از ابا عبدالله و سایر اهل بیت یاد بگیریم. یه وقت روایت نخوندم در کافی شریف است که امام صادق آمدن در مدینه، شیعیان از همه دنیا آمده بودن، ایام حج بود، بعد از حج نشسته بودن، امام یک نگاهی کردن فرمودن ما لکم تستخفون بنا، چرا ما رو خفیف می شمارید، استخفاف می کنید به ما؟ فانبرا الیه خراسانی و قال معاذ الله یا ابن رسول الله من ان نستخف بک. یه مردی از خراسان آمده مکه از اتباع اهل بیت است، او بلند شد تو جمعیت گفت آقا معاذ الله، ما یه من را اومدیم، یه من زحمت کشیدیم شما رو ببینیم، استخفاف میکنیم به شما. وقت ببینیم اهل بیت که همیشه غیر مستقیم مطالب رو برای مردم بیان میکنن، اینجا اونقدر حادثه مهمه مستقیم اشاره کردن، فرمودن و انت احد من استخففت بنام. سلوک اجتماعی رو دقت کنید، انت احد من استخففت بنام. آقا من چیکار کردم؟ فرمودن یادت رفت تو جعفره لبیکات گفتی و لباس احرام پوشیدی و سوار ناقت شدی و داشتی حرکت میکردی، در کنارت هم یک کسی ایستاده بود از برادران تو، گفت احملنی قدر میل فوالله قد اعیید، منو سوار کن من خسته شدم، فوالله ما رفعت له رأسا، سرتم بلند نکردی. با این کارت نه تنها به او استخفاف کردی، به ما اهل بیت استخفاف کردی و ولایت الله رو قطع کردی. این سلوک اجتماعی اهل بیت امروز، این سلوک کجا رفته؟ همسایه از همسایه چقدر خبر داره؟ تا سابق اینجوری بود، یه قرضی میخواستن در مغازه او تاجر معتبر میرفتن بهشون، الان وضعیت چجوری؟ مختلف سلوک اجتماعی و حقوق متبادله بین اخوان رو بررسی کنید، اینا دستمایه صحبت قرار بگیره برای مردم در یه ایام که پذیرش دارن. یا بحث صله رحم، زندگانی ماشینی باعث شده است که تقریبا از این پدیده اجتماعی بسیار مثبت فراموش کنیم، با اندک بهانه این مسئله رو کنار بگذاریم. نگاه کنید توی زندگانی امام حسین، وقتی شمر برای امان نامه آمد، عین بنو اختی، اولاد ام البنین جوابشو ندادن، امام فرمودن که چرا جوابش نمیدی؟ عجیبو ولو کان فاسقا، تعلیل رو ببینید، فانه بعض اخوالکم. شمر است در طرف مقابل قرار گرفته، اینجور تقابلی داره، اما پدیده اجتماعی رو امام حسین فراموش نمی کند، سلوک اجتماعی رو فراموش نمی کند. برید جوابش رو بدید، وقت تعلیل مهمه، فانه بعض اخوالکم، این جزء دایی‌های شما شمرده میشه. الان تو جامعه ما دو تا برادرن، نمیدونم آقای رئیس جمهور شده، فاتحه خونده، هر کار کرده، اوناش کار نداریم، با هم دعوا دارن، چند سال قطع ارتباط کردن با هم، که تو طرفدار فلانی بودی، من طرفدار فلانی بودم، با هم دعوا، قطع ارتباط، صله رحم تمام. آقا طرف مقابل شمر، امام حسین میفرماد عجیبوه ولو کان فاسقا فانه بعض اخوالکم. این سلوک اجتماعی است که نمونه های زیادی وقت میبینید که رباب وقتی عزاداری کرد یک سال سر قبر امام حسین، اشعاری که نورالابصار جاهای دیگه نوشتن، ان الذي كان نورا يستغاء به في كربلاء قتيلا غير مدفون من لليتامى ومن للسائلين ومن يغني ويأوي إليه كل مسكين. وقتی میخواد امتیاز امام حسین رو بشمارد، میگه دیگه یتاما چه کار کنن، ارامل چه کار کنن، مساکین چه کار کنن، گرفتارا چه کار کنن، دیگه کسی نیست به دادشون برسه. این سلوک اجتماعی ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب اینا برای مردم تبیین بشه در جنبه سلوک اجتماعی. در جنبه سلوک خانوادگی شما ببینید لطائفی در زندگانی ابا عبدالله الحسین است به سیره امام حسین و زندگانی خانوادگیش نگاه کنید. من همین نکته رو بگم، شما این شعر رو ببینید، مشهور و منسوب به امام حسین علیه السلام است: لعمرک اننی لأحب دارا تكون بها السكينة والرضا احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاتب عندي عتاب. حتی این محبتشو به اسره اعلام میکنه، استیحاش نداره. محبت به اسره باید باشد که بماند، حتی اعلام میکنه امام حسین: لعمرک اننی لأحب دارن، اونم به این عنوان، تکون به السکینت و الرباب. سلوک فردی رو در زندگانی ابا عبدالله حسین فراوان و فراوان میشه بحث کرد. اگر کسی تمام یک دهه عاشورا رو نسبت به سلوک فردی ابا عبدالله حسین علیه السلام و رابطه خودش با خالقش بحث کنه، قطعا کمه. شب عاشورا وقتی عصر تا سوعا میان اعلام میکنن که جنگ و چنین حمله رو بخوان شروع کنن، امام علیه السلام به ابوالفضل عباس میفرماید برو از اینا استیزان کن، یک شب به ما مهلت بدن. وقت تعلیل رو ببینید چقدر تعلیل قشنگیست: ارجع الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الى غدات و ترفعهم عن العشيه لعلنا نصلي لربنا الليل وندعو ونستغفره فهو يعلم اني كنت احب الصلاه له و تلاوت کتابه و کثرت دعاء و الاستغفار. این سلوک فردی امام حسین است. وقت به جوانایی که زیر خیمه امام حسین نشستن، اگه خوب بتونیم تفهیم کنیم آقا سلوک فردی این مولایی که تو اوج احساسات برای این مولا داری، شب عاشورا، روز عاشورا، هیئت میاد، جلسه میاد، اون مهلتش در شب عاشورا انی کنت احب الصلاة له و تلاوت کتابه. جوان شیعه چقدر قرآن میخونی؟ لکم فیه اصبتو، چقدر تلاوت کتاب الله داری و کثرت دعا و استغفار، چقدر دعا و استغفار داری. وقت اینجا دعای عرفه امام حسین، چجوری وضو میگیره امام حسین؟ وقتی وضو میگیره تغییر لونه و ارتعدت فرائصه، رنگ آقا تغییر کرده، بدن آقا میلرزه، داره وضو میگیره، مقدمه نمازه که میخواد با خدا حرف بزن. این سلوک فردی امام حسین علیه السلام. این مطلب اول، اگر بتونیم در این سه بُعد، سلوک فردی، سلوک خانوادگی، سلوک اجتماعی، دستمایه قرار بدیم سیره آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام رو و بحثایی برای مردم داشته باشیم، حالا اون تعبیری که مقام رهبری در صحبتاشون قبلا داشتن که سبک زندگی اسلامی رو برای مردم بیان کنیم، این لونی از اون بحث است که این سه سلوک رو برای مردم بیان کنیم. امام حسین علیه السلام چجور بودن؟ اهل بیت در سلوک فردیشون، سلوک خانوادگیشون، سلوک اجتماعیشون چجور بودن و ما باید چگونه باشیم؟ یک مطلب نسبت به بحث ابا عبدالله حسین علیه السلام. نکته دومی که زیل این مطلب میخوام عرض کنم که مهم است و با قسمتی از مباحث روزم ممکنه مرتبط باشد، این است که ما این رو توجه داریم که امام حسین علیه السلام قتیل العبرات است. در زیارت حضرت در کنار قبر امیر مؤمنان که زیارت معصوره، وقتی توجه میکنی از کنار قبر حضرت امیر به قبر مطهر ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا سریع الدمعه الساکبه، السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبه، ای اشکهای همیشه جاری، ای صاحب اشکهای همیشه جاری و سوگواری پایدار. این درسته، به قول ابن نهشب که ان لم یمت حی سواک ولم تقم علی احد الا علیک النوائح. واقعا چنینه، قتیل العبرات است. اما خوب دقت کنید، یک نکته لطیف است اینجا که این باید به خوبی برای مردم تفهیم بشود، برداشت نشود از این جملات که امام علیه السلام شهید شدند تا مردم گریه کنند. علت غایی نهضت ابا عبدالله الحسین گریه بر ابا عبدالله نیست، قتیل العبرات بودن آقا آثار قهری شهادت و مظلومیت امام است. و هر مؤمن بلکه هر انسان آزاده این چنین است که وقتی نگاه کنه به این مصائب، یه عشقا خود به خود جاری میشه، بایدم باشه، اینا ارزشم داره. اما دقت کنید، علت غایی شهادت ابا عبدالله الحسین این نبود که امام شهید بشن تا ما گریه کنیم. خلط نکنیم بین اثر قهری و علت غایی. اثر قهری یک چیزه که بایدم باشه، و هر کسی این اثر قهری رو نداشته باشه اون مشکله داره. اما خلط نشه این اثر قهری با علت غایی. علت غایی قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام رو هم در کلمات حضرت هم در زیارات معصوره جستجو کنیم و برای مردم بیان کنیم. مگه در زیارت اربعین نمیخوانیم که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله؟ این حیرت الظلاله رو از نظر تاریخی برای مردم بیان کنیم. مردم در چه وضعیتی بودن؟ معاویه و قبل از او و بعد از او با مردم چه کرده بودن که مردم در حیرت ضلالت بودن و خون دل ابا عبدالله الحسین، خون قلب ابا عبدالله باید ریخته می شد. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. و از این بالاتر گاهی با علمای اهل سنت که من صحبت می کنم، همه قیام امام حسین برای توحید بود. شما این روایت رو در خصال ببینید، امام علیه السلام ابی عبدالله الحسین آیه کریمه رو تفسیر میکنن و هاذان خصمان اختصموا فی ربهم. امام میفرماین نحن و بنو امیه اختصمنا فی الله عز و جل، اختصمنا فی الله عز و جل. یه هویت قیام تنها این نبود میخواد حاکمیت کوفه رو امام بگیره، نه خیر، اختصمنا فی الله عز و جل. ما در هویت توحید با بنو امیه اختصام داشتیم. قلنا صدق الله و قالوا کذب الله فنحن و ایاهم الخصمان یوم القیامه. این درست تحلیل بشود که آن اثر قهری که بسیار مهم است و باید باشد، که قتیل العبرات بودن و گریه بر ابا عبدالله است، و اگر روشن فکری بخواد علامت سوال بگذاره، بیجا کرده است، نفهمیده است. اون اثر قهری باید باشه، اما اثر قهری با علت غایی خلط نشود. این علت غایی هم برای مردم خوب تحلیل بشه. اون وقت در همین جا از مباحث روز که بسیار مهم است و قابل تحلیل، شیوه جنگ ابا عبدالله الحسین و جریان کربلا و ماندنی شدن این جریان. شما ببینید امروز داعش و داعشیان و امویان و اسلافشون بر سر اسلام چه آوردن. این شیوه عمل کرد چیزی جز هدم اسلام هست؟ وقت مقایسه کنید با جریان کربلا، مسلم ابن عقیل، این شخصیتی که تالی تلو امامت است، که حقش در حادثه کربلا بسیار توسط ما تضییع شده است، مسلم ابن عقیل رو نشناختیم چه کسی است. تعبیرات امام حسین رو نسبت به مسلم ابن عقیل ببینید، تالی تلو خودش رو برای اخذ بیعت میفرستد. جریانات وقتی اونجا تکرار میشه، هانی برنامه ریزی میکنند که عبیدالله ترور بشود، موقف مسلم ابن عقیل رو ببینید، همه چی آماده است، عبیدالله زیاد جرثومه فسادم است، مهدور و دمم است، ولی این انسانیت و آزادگی رو در مکتب تشیع و مکتب امام حسین علیه السلام ببینید که هر چه او اشاره میکنه، میبینه مسلم وارد کار نشد، بعد اعتراض شدید میکنه چرا این کار رو نکردی. آموزه تشیع اینه، میگه پیغمبر گرامی اسلام فرمودن الاسلام و الایمان و قید الفتک. ترور ناجوان مردانه است، این روش مبارزه نیست. ایمان مقید به فتح کرد، اگه دست به فتح زدی ایمان رفته است. ببینید این روش مبارزه رو، امام علیه السلام بارها فرمودن من شروع کننده این جنگ نخواهم بود. یکی وقتی لشکر هور آمدن، زهیر بن قین مرد جنگی سلحشوری است که آگاه به نقشه های جنگی است، آمد به امام پیشنهاد کرد یک حمله میکنیم شبانه به سپاه هور و پیروز میشیم، اسلحه های اینا رو میگیریم، جمعیت اینا رو میکشیم، وقتی که خبر برسه به اونها، چون به شدت وحشت داشتند و میترسیدن، خبر برسه به اونها کار تمام مقدمه پیروزی بزرگ ما و گرفتن کوفه است. معادلات جنگی میره میگه، اما امام حسین یک جواب میدن. حضرت میفرماید ما کنت لأبدعهم بالقتال، من حاضر نیستم آغازگر این جنگ باشم. دوباره صبح عاشورا شمر میاد ناسزا میگه، مسلم ابن اوسجه بلند میشه میخواد با تیر جوابشو بده، تیرانداز ماهری است، میخواد جوابشو بده. امام فرمان کار نکن، ما کنت ابدعهم بالقتال. اگه حادثه عاشورا باقی مونده است و سبب بقای اسلام و تشیع شده است، در این همه انسانیت است که در حادثه عاشورا موج میزنه، کشت و کشتار و زدن و کشتن و بستن و اینا، که خیلی ها جنگ های عرب ها رو تو تاریخ بخونید، صد و خورده جنگ شمردند و کشتند و زدند و بستند و اینا که خیلی بوده در تاریخ، چرا یکیش اثر نمونده؟ این است که آنتوان بارای مسیحی، نقل کردم ازش، صاحب کتاب زیبای الحسین فی الفکر المسیحی، که باز گفتم تو همین کتاب می‌نویسه که هم تو اون بارا که به قسیس مسیحیمون گفتم حسینو میشناسی حسین شیعه رو؟ یه تأملی کرد گفت لو کان الحسین لنا لوضعنا له منبرا فی کل بلدت ولرفعنا له رایتا فی کل مدینت ولدعونا الناس الى المسیحیت باسم الحسین ولكن اسفا 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 لیس لنا حسین. اینان توان برای مسیحی پری روز در اهواز بلند میشه، در اون جلسه ای که برای پیر غلامان امام حسین تشکیل میشه بلند میشه با گریه اعلام میکنه، میگه که یک مداح دیگه هم داره امام حسین که جا مونده نتونسته تو این جلسه شرکت کنه و اونم پسر 11 ساله مسیحی من است. او هم مداح امام حسینه ولی چون درس داشت و اوضاع درسیش اجازه نمیداد نتونست در این جلسه پیر غلامان امام حسین شرکت کنه، او را هم جز مداحان امام حسین محسوبش کنه. این انسانیت که سبب بقای دین و مکتب شده یا جوزف شکور مسیحی اون قصیده بلند بالاشو راجع به امام حسین میگه وقتی انسان میخواند از باور نمی کنه این مسیحی باشه. یا کربلا و لدیک الخسر منتصر و النصر منهزم و العدل معیار. وقت اوج میده قصیده شو اوج میده به اینجا که میرسه اینقدر لطیف لیکن هویت و ما فی الافق کوکبتون الا علیک بکت و دم هم درار. حسین جان وقتی داشتی از اسب به زمین می افتادی لیکن هویت، داشتی از اسب به زمین می افتادی ولی ما فی الافق کوکبتون الا علیک بکت، تو آسمان هیچ ستاره نبود، در افق هیچ ستاره نبود مگر این که در او حال بر تو می گریستن و دم هم درار. یک مسیحی اینجور ابراز احساسات میکنه برای امام حسین. این انسانیت رو در مکتب تشیع مقارنه کنید با اعمالی که آموختگان مکتب خلفا امروز در دنیا دارن انجام میدن، این رو با هم مقارنه کنید و نتیجه بگیرید. آخرین مطلبی که اینجا میخوام عرض کنم، دوستانی که در دیگه وقت گذشت ببخشید، دوستانی که در عرض کنم که مناطق اهل سنت برای تبلیغ میرن خیلی لطیف باید حالا مباحثی رو مد نظر داشته باشن. یک نکته که فقط اینجا اشاره میکنم این است که کتبی که امروز سلفیه وهابیت به شدت تلاش میکنه ارتباط عاطفی اهل سنت رو با ابا عبدالله بگیره و تقریبا موفق شد، باید برای اهل سنت تبیین کرد که سلف شما موقفشون نسبت به ابا عبدالله الحسین و گریه بر ابا عبدالله الحسین چه موقفی بوده. حرفای بسیار گفتنی دقیق و لطیفی است اینجا. فقط من به این کلمه اشاره می کنم که دوست دارم این دو کتاب رو مورد مراجعه قرار بدید. تاریخ اندلس تاریخ عجیبی است، مرکز امویان بوده است، تشیع اونجا رسوخ نکرده است، کسانی که امام حسین رو کشتند اونجا حاکم بودند. ولی دقت کنید اندیشمندانی از اندلس داریم که عجیب دلداده ابا عبدالله الحسین و مراسی ابا عبدالله الحسین هم. محمد ابن عبدالله ابن ابی بکر قزاعی معروف به ابن عبار، متوفای 658، دانشمند ادیب مورخ برجسته اندلسی، دو تا کتاب داره، یکی نثر یکی نظم و هر دو کتابش در اوج بلاغت است. کتاب نثریش درر الصمت فی خیر الصبط، ببینید در این کتاب نسبت به ابا عبدالله این عالم سنی چکار میکنه. میگه گریه بر اهل بیت در روز قیامت حجت لا تدحض است، حسنه ایست که سیئات رو از بین میبرن. وقت وارد میشه چه جور به نصر در این کتاب مرسی سرایی میکنه برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، و همون کتاب نظمی بسیار جالبی داره، معادن اللجین فی مصائب الحسین علیه السلام، و ده ها نمونه دیگه که اینا رو داشته باشیم در مناطقی از اهل سنت، مخصوصا اگر هستن کسانی که بشنون اینا رو تبیین کنیم، قسمت های از اینا رو بخونیم برای اونا که بدانند بالاخره وضعیت چگونه است. دو مطلب دیگه باقیست که دیگه وقت گذشت. من این مطلب یک صحبتی رو جمعه در جلسه جامعه مدرسی من داشتم نسبت به یه موضوع بسیار مهمی که حالا در یک فرصتی به یک مناسبتی خدمتتون عرض خواهم کرد، که موضوعی که خیلی دل منو رنج داد واقعا، که برخی از نوشته هایی که از قم بالاخره برای بعضی از مراکزی که گاهی نام شیعه شناسی رو یدک میکشن، ولی نوشته هایی که جز ضربه به مذهب و تشیع و چیزی درش نیست، اونجا نمونه ای رو به تفصیل اشاره کردم، صحبت کردم، اون صحبتم انشاءالله آثاری برش بعد بلا فاصله دیروز دیدم آثاری برش مترتب شده، انشاءالله امیدواریم که آثار بیشتری داشته باشه، اون یک وقتی با توضیح بیشتر خدمتتون عرض میکنم. آخرین نکته هم این که این مسئله حکم اعدامی رو که برای عالم خدوم سعودی شیخ نمرن نمر حاکمیت عربستان داده است، من یه تحلیلی میخواستم داشته باشم، دیگه فرصت نیست خیلی بحث کنم، ولی فقط تحلیل خودم اینه که خودشان میخ به تابوت خودشان میکوبند، هیچ چیز دیگری جز این نیست، و ظاهرن که پیر بودن، فرتوت بودن، قدرت تصمیم گیری نداشتن، ولی حوادث اخیر یمن اونها رو دیوانه هم کرده است. علی الظاهر حوادث اخیر یمن حوادث بزرگی است، قبلا هم اشاره کردم برای شما، حیات خلوت عربستان سعودی است یمن، فتح الفتوح بزرگی رو شیعه در یمن داشته است، حرکت عظیمی رو انجام داده است، اونم حرکتی که الهام برای همه آزادگان منطقه است، آمدن صنعا حاکمیت رو به دست گرفتن، به راحتی میتوانستن یه حاکمیت رو تثبیت کنن، نظیر حرکتی که سید حسن نصرالله در بیروت داشت، آمدن بیروت رو گرفتن، وضعیت تمام بود، ولی گفتن ما حاکمیت نمیخواد، ما میخواییم عدالت اینجا باشد و بیاید با این وضع عدالت رو برقرار کنیم. همین حرکت رو انصار الله با همین وضعیت با اقتداء و همون خط در یمن داشتند و سبب شد که همه گروه های مخالف اونا هم در مقابلشون تعظیم و خضوع کردند. این حرکت بزرگ شیعه برای اولین بار در صنعا روز قدیر اون جریان مهم و اون عید بزرگ و اون سخنرانی مهمی که در فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام در روز قدیر رهبر حوثی ها در صنعا داشت، این حرکت عظیم ظاهرن دیگه همون ذره عقلی که در حکام سعودی بود و هم از اینا گرفته از ظاهر، و این حرکتی که کردن قطعا به ضرر خودشون تمام خواهد شد، و اگر هم این عمل رو یک وقت خیلی جنون و دیوانگی رو بعد اعلا برسونن و این کار رو انجام بدن، دو وقت عواقب سنگینش رو خواهند دید. در کنار این مسئله دستگیری عالم بزرگ اهل سنت صدیق ما دکتر حسن بن فرحان المالکی هم که دیروز اتفاق افتاده است، عالم سنی منصفی که از سران وهابیت بود برگشت، صاحب اون گفته مشهور که حدیث الثقلین بلفظ و عترتی حدیث صحیح لقد اخرجه مسلم لقد عده بعض العلماء متواترا وقد عارضه بعض جهلت اهل السنه بحديث و سنتی و هو مع انه ضعيف لا يعارضه، این نویسنده بزرگ اهل سنت رو هم باز دیروز دستگیر کردن. این حرکت هم محکوم است، مثل این حکم اعدامی رو که برای این عالم شیعی دادن. و امیدواریم این حرکت‌های احمقانه توسط اینان سبب بیداری بیشتر مردم سعودی بشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. انشاءالله شنبه بعد از عاشورا اگر عمر و حیاتی بود بحث بخواهیم. Thank you.